بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. مسئله مورد بحث این بود که غرامت ها و خسارت هایی که مشتری متحمل شده و نفعی هم در برابر اونها ندیده، آیا این خسارت ها را مشتری میتواند از بایع پس بگیره یا خیر؟ ابتدا هم گفتیم که شیخ انصاری ادعای اجماع کرده، بعدم گفتیم این اجماع درست نیست، مسئله اختلافی اجماع نیست. دلیل دیگر چند تا قاعده بود، قاعده غرور، قاعده لا ضرر، قاعده تدلیس. گفتیم هیچ کدام از این قواعد هم به صورت کلی مسئله رو اثبات نمی کنه. دلیل آخری هم روایات خاصه بود که تقریبا همه این روایات رو خوندیم. این روایات تنها روایتی که صریحاً دلالت میکرد بر این که مشتری حق رجوع به بایع دارد، صحیحه جمیل ابن دراج بود. این صحیحه که حدیث شماره 5، حدیث شماره 5 باب 88، حدیث شماره 5، بله، حدیث 5 باب 88 بود با حدیث 3 احتمال داشت یکی باشه، احتمالم داشت متفاوت باشه. بعضی ها مثل آیت الله خویی فرمودن که صحیحه زراره، که البته من عرض کردم صحیحه، بلا آیت خویی که می‌فرماید این حدیث ضعیف و سنده، صحیحه زراره همون حدیث حریز عن زراره، ایشون می‌فرماید که این حدیث چون در مقام بیان است و رجوع مشتری به بایع را ذکر نکرده، این عدم بیان کاشف از عدم جواز رجوع مشتری به بایع. یعنی به نظر آیت الله خویی صحیحه زرار دلالت میکنه بر این که خسارت به مشتری میخوره نه به بایع. قهرن به نظر آیت الله خویی صحیحه زراره با صحیحه جمیل ابن دراج متعارضند. بعضی هم گفتند که برعکس، بعضی ها برعکس گفتند، گفتند که صحیحه زراره دلالت می کند بر این که خسارت به مشتری نباید بخوره، به خاطر اینکه این حدیث دلالتش تامه و میگوید مشتری ضامن منافع نیست. اگر مشتری ضامن منافع نیست، پس میشه منافع رو بگوییم بایع ضامنه. از این که روایت اومده فقط بلد را گفته، معلوم میشه چیز دیگری را ضامن نبوده. من عرض کردم که این روایات را میشه جوری بیان بکنیم که اصلا تو روایات تعارض نباشه. توضیحش هم اینه که صحیحه ی زراره اصلا در مقام بیان نیست، نه زمان و نه عدم زمان، هیچ کدام رو نداره. صحیحه ی زراره فقط درباره رابطه مشتریز با مالک، رابطه مشتری و بایع رو ساکته. صحیحه جمیل ابن دراج رابطه مشتری و بایع رو بیان کرده، بنابراین تعارضی بین روایات نیست. اگر کسی ادعا بکنه بگه که تو اصول فقه میگفتند اگر یک دلیلی نص بود و دلیل دیگر ظاهر بود، همیشه نص بر ظاهر مقدمه و در واقع نوبت به تعارض نمیرسه. در مانه نفی صحیحه جمیل ابن دراج نص در اینه که بایع ضامن منافع، و صحیحه زراره ظاهر است در اینکه مشتری ضامن نبایع. و بین نص و ظاهر اصلا تعارض پیش نمیاد، برخلاف آیت الله خویی یا برخلاف امام که اینا اصل تعارض رو پذیرفتند. علتش هم این بود، این صحیحی ندیگه اصل ندیگه میگفتن نص و ظاهر تعارض نمی کنن، به خاطر این که نص قطعیه، آدم وقتی نص بود یقین پیدا میکنه، وقتی یقین داشت به چیزی احتمال خلاف رو نمیده. پس اونی که نص مقدمه، اونی هم که ظاهره دیگه اصلا ظهورش از بین میرود. تو صحیحه جمیل ابن دراج اینجوری فرمود و یرجع علی من باعه به ثمن الجاریه، یرجع علی من باعه، نص در اینه که مشتری میتونه خسارت رو از بایع بگیرد. اگر کسی چنین ادعایی بکنه که این نص و اونا ظاهرن و چطور نص و ظاهر در مانع نفی تعارض کرده، جوابش اینه که نه صحیحه جمیل نسه در زامن بودن بایعه و نه صحیحه زرار ظهور در زمان مشتری داره، هیچ کدام. یعنی نه نس داریم و نه ظاهر. علتش اینه که اما صحیحه زرار گفتیم ساکت است از این که در مقام بیان باشه. صحیحه زراره فقط اینو دلالت میکنه که مشتری باید خسارت را به مالک بدهد، همین. اما خسارت به عهده مشتری میماسه یا اینکه نه مشتری میتونه بره از بایه بگیره، اینو ساکته. و چون سکوت داره پس این حدیث دلالتی بر زمان نداره. این راجب صحیحه زراره. صحیحه جمیل هم نص در مطلب نیست. علت این که نص در مطلب نیست اینه که این که فرمود یرجع علی من باعه به ثمن بلد، احتمال این هست که کسی بگه فرزند خصوصیت داره در باب نکاح. یعنی این حدیث میگوید که مشتری پول بچه رو میتونه از بایع بگیره، شاید پول غیر بچه رو نتونه بگیره. کسی که مثلا یه ماشین رو از یه دزد خرید، بعد رفت این ماشین رو تعمیرش کرد، صاحب ماشین میاد ماشینش رو میبره، مشتری هم که خرجی برای ماشین کرده از جیب خودش رفته. پس چون احتمال این هست که بگوییم اگر فرزند بود، فرزند خصوصیت داره، در مثل فرزند مشتری میتواند خسارت رو از بایع بگیره، در غیر فرزند نمیتونه. چون این احتمال وجود داره که بچه خصوصیت داشته باشه، حدیث نص دیگه نیست. ندید نمیشه. آره دیگه، نص در این است که مشتری در خصوص بلد در باب کنیز میتونه خسارت رو از بایع بگیره، فقط همینو نصه. اما بحث ما درباره این بود منافعی که مشتری استیپا نکرده، این بحث ما بود، منافعی که از جیب مشتری رفته، خسارتی رو متحمل شده، چیزی هم گیرش نیامد، این محل بحث ما بود. این حدیث دلالتی نداره. نه شواهد نداریم، ولی احتمالش هست یا نیست. به هر حال احتمالی هست که بیم آدم با غیر آدم فرق میکنه. تا اینجا نتیجه این شد که در میان کل روایات یک حدیث داریم، اونم صحیحه جمیل. این صحیحه جمیل نص در مطلب نیست. جمع کل بحث توی این دو هفته نتیجه این میشه که ما یک دلیل قطعی نتونستیم پیدا کنیم که خسارت هایی که مشتری متحمل شده است، این خسارت ها رو بایع ضامن باشه. قاعده تسبیب را قبلا عرض کردم که دلیل قطعی نداره. نتیجه تو مسئله این میشه که اگر در جایی عرف ادعا بکنند که با یه سبب اتلاف، با یه سبب تلف شدن چیزیست و سبب را اقوای از مباشر بدانند، در اونجا میگیم که با یه زامنه. هرچون که عرف این چنین ادعایی رو بکنه، در سایر مواردم میگوییم خود مشتری زامنه نباید. بله بله، اینو یکی از آقایونم یه اسمسی بر من فرستاده بود، همینو گفته بود. بینم اون جوابش این است که شعار خطاباتش خطاب به عرفه. وقتی شارع میگوید که هر کس چیزی را تلف کرد زامنه، این هر کس را باید ببینیم عرف چجوری معنا میکنه. عرفگاهی هر کس را هر کس چیزی را تلف کرد میگه هر مباشره تلف، گاهی هم عرف همون سبب را میگه تلف کرده، بس دیگه به عرف داره. قاضی هم تو دادگاه نمیتونه به صورت کلی بگه همیشه مشتری زامنه یا همیشه بایع زامنه. در خصوص هر موردی باید ببینیم که سبب اقباست یا مباشر. عرف چه کسی را میگوید مطلق. این حرفی که الان من دارم عرض میکنم خلاف اجماع نیست، ولی مشکلش اینه که این ضابط مندی نیست، یعنی قانونی دیگه نداره. یعنی حالا آخرش توی مسئله بگوییم مشتری زامن هست یا بگیم زامن نیست، قانون و قاعده نداره. البته حالا اینو میخوام توضیح بدم که اشکالی هم ندارن، میشه توی یک مسئله اینجور به قول معروف منعطف نوساندار نظر داد. حالا یه دو سه تا مثال عرض میکنم. ببینید بحث ما باب معاملات، در معاملات بنابر جلب منافع، یعنی هر کسی دنبال سود خودشه، هر کسی هم میره تو بازار باید حواسش باشه که اون فروشنده ها همیشه دنبال منافع خودشونن و منم باید دنبال منافع خودم باشم، باید حواسمو جمع بکنم کلا سرم نره. تا چقدر باید دقت بکنم؟ اینقدر. وقتی یه مشتری، میخوام بگم که تا چقدر باید دقت کنید، ببینید وقتی یه مشتری میاد دم مغازه، مشتری بنام کنه چونه بزنه بگه که آقا قیمت گرونه بیاد پایین تر، اونم میگه که نه نمیشه دیگه، همین قیمت خودم خریدم پایین تر نمیشه بیام، باز مشتری میگه آقا کمتر بده بلا نمیخرم. این بایه چقدر بایه مقاومت بکنه بگه نه کمتر نمیدم و چقدر باید بیاد پایین؟ باید همیشه باید کاری بکنه که مشتری رو از دست ندید، درست؟ این برش یه اصله دیگه. از طرفی هم باید یه کاری بکنه که پایین نیاد. یه مقدار چونه زدن طبیعیه، یه مقدار چونه زدنم دیگه غیر طبیعیست. یه مقدار چونه عادیه، امام تو تحریر البسیله داره که کسی که اصلا چونه نمیزنه این سفیه احمقه، کسی که به هر قیمتی بگن میخره. یه مقدار باید سعی بکنه که بایه قیمتو بیاره پایین، اما بایه هم باید حواسش باشه که من یه مقداری باید مقاومت بکنم، یه مقدارم نباید مقاومت کنم. ملاکش حالا چیه که چقدر باید مقاومت بکنه یا نکنه؟ هیچ ملاکی نداره، هیچ ملاکی نداره دیگه. گاهی پلوی یه مشتری اگر یک ذره مقاومت بکنه مشتری رو از دست میده، گاهی یه مشتری هم هست یه ساعت کلنجار میره آخرش هم میخره اما خب کلیچونه میزنه، ضابطه‌ای هم نداره اینها دیگه. اصلا باب معاملات همینطوریه. اتفاق تو این کتابای حقوقی هم این خیلی اینو بحث میکنند دا. که تو کتابای حقوقی میگویند که یک عوامل معنوی تو معامله هست، عوامل معنوی اندازه‌گیری نداره، این هم از همون عوامل معنویه. یه مثال که عرض کردم، مثال دومم اینه، همه این رو میدونن که تدلیس حرامه، کلا گذاشتن سر مردم حرامه، هم حکم تکلیفی داره هم حکم وضعی. این فروشندگان جنسی که میگذارن تو ویترین مغازه، ویترین برای هزیین کالاستیه، میخواد کالا را زینت بده، تا چقدر تدلیس هست تا چقدرش تدلیس نیست. اگر مثلا دوتا لامپ روشن بکنه کسی نمیگن تدلیس کرد یا کلا گذاشت سر مردم، اما اگر 50 لامپ روشن کرده تو ویترین میگن که کلا گذاشت سر مردم. حالا اگر 5 لامپ روشن کرده این تدلیس هست یا نیست؟ یه جایی ممکنه بگوین هست، یه جایی ممکنه بگن نیست. بایه چقدر میتونه کالای خودش را زینت ببخشه و اینو میگن تبلیغه، نمیگن تدلیس. چقدر نمیتونه زینت ببخشه که اگه زینت ببخشه میگن تدلیسه. یه کسی مثلا میخواد زن بگیره، این عروس را اگر چقدر آرایشش بکنن میگن طبیعیه و همون تبلیغه، اما چقدر عروس رو اگر تزیینش کردن میگن که کلا گذاشته سر داماد، هیچ قانونی نداره. پس این اشکال نداره که توی یک مسئله ما اینجوری نظر بدیم، بگیم که ضابطه مشخص قانون کلی نداریم. اگر شما رفتید یه جنسی رو خریدید بعد معلوم شد که این سرقت بوده، خرچه هایی که کردید شما ضامنید یا فروشنده؟ جوابش اینه که قانون کلی نداریم، نمیدونیم. تک تک موارد رو باید ببینید، سبب اقباست یا مباشر. تک تک موارد رو باید ببینید، قاعده غرور صدق میکند یا قاعده غرور صدق نمیکنه. به صورت کلی هم نمیشه نظر داد. بله، اون اسباب این که مثلا لا یوتل و دم و امرئن مسلمه، خون مسلمان هیچ وقت پایمال نمیشه. مثلا فرض کنید کسی، بلکه کسی چاهی رو کند، بعدم یه بابای خودش رفت افتاد تو چاه، یا چاقوی رو گذاشت ته چاه یا افتاد روی اون. بله اینجا میگیم سبب احباس مباشر هست، اما مباشر چون غفلت داشته سپلا تکلیف نداره. چرا؟ عرض کردم چرا این که تو روایت هم داریم، این که من چقدر باید شونه بزنم این هیچ ضابطه هم نداره، در یه مقداری شونه زدن متعارف است، از یه مقداری بیشترم نباید شونه زد، معامله رو به هم میزنه. اون مقدار چه مقداره هیچ قانون نداره. نه تصرف غاصبانم نیست، به هر حال مشتری میگه این جنس من خریده بودم جاهلم. نه بایم شاید جاهل باشه، اونم احتمال داره جاهل باشه و این کار کرده. دو تا نکته دیگر. نفهمیدم. نه خیلی یعنی حالا من سراغ ندارم، خیلی هم فکر کردم، علت این که این دو هفته معطل کردم میخواستم اینم آخرش لیتمین قلبی نشد. در قدیم خب اینجور معاملات نبود، مردم زندگیشون خیلی ساده بود، نه اینقدر سرقت وجود داشت و نه اینقدر کلاهبرداری، یعنی مردم ساده زندگی میکردن. حالا این مسائل پیش اومده، اینا از این روایاتی که ما داریم این خصوص این مورد چیزی استفاده نشد. حتی خود قاعده غرور را هم عرض کردم اینجا اگر غرور هم صدق بکنه اونم کافی نیست، چون قبل عرض کردم قاعده غرور به صورت کلی دلیل نداشت، قاعده تسبیبم به صورت کلی دلیل نداشت، یعنی خود اینا مشکل داره، یعنی خود این دلیل مسئله. ولی عرض کردم یعنی اگر که اور بیاید بگوید که بای قاره و مشتری مغروره، این کافی نیست. اگر بگوییم که مثلا اون سبب این مباشره، این کافی نیست. اونی که ملاک برامون اینه که مطلق چه کسی حساب میشه، این ملاک، و اینم تو موارد مختلف. دو تا نکته دیگر، یه نکته اینه که بله خب عرض می‌کنم این روایت بینید اولا احتمال داره قیمت بلد خصوصیت داشته باشه، من به چه دلیل بگویم تو مثل ماشینم همینجور. ثانیا این که عرض کردم این حدیث اصلا همون حدیث قبلی هم با اینو من گفتم یکیه، به این که مثلا جمیل امن رواهو اصلا مشکل سندی هم پیدا میکرد. البته من گفتم حدیث میشه سندشو درست کنید، اما مثل امام و آقای خویی اینا همه این حدیث رو ضعیف میدونن. نه چجور، من وقتی که امام علیه السلام میگوید قیمت فرزند رو میشه از بایه گرفت، به چه دلیل بگویم قیمت غیر فرزند رو میشه گرفت؟ از کجا یحتمل تو فرزند تو آدم خصوصیت باشه یا این احتمال نیست؟ بین آدم و ماشین فرق هست یا نیست؟ همه بلدی ازا جال احتمال بطل استدلال خواهد نمیتونم، یعنی چجور قاعده کلی من القای خصوصیت بخوام بکنم میشه تنقیح مناطی که قبلا میگفتیم درست نیست، قیاسیه که درست نیست. خلاصه اگر که تو بحث اصول فردا پس فردا خواهم گفت که شهرت حجته، تو ما نهنوبی شهرت داریم برای این که بایع ضامن باشه دا. اما این شهرت چون مستند به همین روایاته ولذا این شهرت هم قابل اعتماد نیست، ولذا اینا دلیل نمیشه. دو تا مطلب دیگه هم بود میخواستم عرض کنم، اونا دیگه انشاءالله فردا عرض کنم.